الله عظم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت العرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللعمر الذين فرزت علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. جهت خوشنودی آقا امام زمان سلامتی و تعجیل در فرجشون، انشالله به زودی زود جمال زیبای مهدی فاطمه رو ببینیم. جز یاران اعوان انصار و سربازان واقعی حضرتش قلمداد بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ابتدای جلسه یاد بکنیم از شهدامون، امام شهدا، دو یادگار امام، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، همچنین شهدای مدافع سلامت، شهدای مرزبانمون، سردار دلها، سردار عزیزمون که عکسش هم زینت بخش مجلس ما هست، سردار بزرگوارش قاسم سلیمانی، به خصوص اون عزیز دلمون شهید بزرگوارمون که اخیراً دانشمند هسته‌ایمون رو به ظاهر از دست دادیم، شهید بزرگوار شهید محسن فخریزاده، و همچنین مجلس و محفلی که به نام مرحوم مغفور آی جوکار گرفته شده است، یاد کنیم از همه اونها و همه اموات عزیزانی که صدای بنده حقیر رو میشنوند، هدیه کنیم به روح همشون صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از اتفاقات اخیری که دل همه رو به درد آورد، به خصوص دل مقام عظمای ولایت حضرت آقا رو به درد آورد، مسئله شهادت دانشمند هسته‌ای ما بود و تأکید داریم دانشمند هسته‌ای ما، نه اینکه یک شخصی که نخبه بوده است، دانشمند بوده است، بلکه ایشون دانشمند در حوزه هسته‌ای بودند، یکی از نخبگانی که از جامعه اهداف دشمن بوده است و چندین بار صهیونیست‌ها اسم این شهید رو آوردن و بالاخره مرتکب این قتال شدن، نه مرتکب این قتل. قتل نسبت به یک شخص است، قتال نسبت به یک شخصی که پرچمدار است، و ما این واقعه رو تعبیر به قتال میکنیم. اگر یک شخص عادی از دنیا رفته بود، شخص عادی که هرچند مهم هست اما به عنوان شخصیت از به شهادت رسیده بود، اونچنان دردآور نبود که اون هم دردآور است. اما یه وقتی قتال رخ داده است، پرچمدار یک مسئله مهم جانش رو گرفته اند، در اصل جان یک جامعه و اجتماع رو مورد خطر قرار دادن. مثلا سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی پرچمدار مقاومت بود. با به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی، فقط نه فقط شخص حاج قاسم سلیمانی، بلکه تمام قلبهای جوامع دنیا و آزادیخواه دنیا به درد آمد و ما یک پرچمداری رو از دست دادیم در حوزه علم و دانش و تولید علم، شخصیت بزرگوار شهید محسن فخریزاده. بحثم رو با همین مطلب و موضوعی که به روز هست و زیاد در فضای حقیقی، شاید کمتر الان به خاطر کمتر رفت و آمده ها و مطلبی که در فضای مجازی زیاد بهش پرداخته می شود، در مورد جواب دادن نسبت به این خون شهید مظلوم هست که گفتیم این شهید مظلوم و شهید عزیز ما قتال در مورد او رخ داد، نه قتل نسبت به یک شخص نیست، بلکه انگار مقابله با کل ایران و مقابله با کل انقلاب و نظام و اسلام قرار گرفت این حمله و این هجمه و این تروری که رخ داد. جواب نسبت به این شخصیت مظلوم چه جوابی باید داده بشود؟ در فضاهای مجازی هر کسی یک موضعی میگیرد، چه بچه های انقلابی چه بچه های غیر انقلابی، مواضع مختلفی گرفته میشود. اما ما باید بدانیم با خونهای مظلومانهی که ریخته میشه وظیفه ما چیه. ببینید این خون، گفتیم اول از همه در وهله اول این خون دو گونه است. یه وقتی خون یک شخص مهم ارزشمندی هم هست، به شهادت هم میرسد، اما به عنوان یک شخصیت به شهادت رسیده باشد، ضربه به پیکره جبهه انقلاب شاید اونچنان نزند. یه وقتی خونی ریخته شده است که اون خون کسی بوده است که پرچمدار جبهه انقلاب بوده است، خب برخوردها کاملا متفاوت می شود و اکثرا هم اینجوری بوده. دشمن وقتی حمله کرده است و کسی رو به شهادت رسونده است، اشخاصی رو به شهادت رسونده است که مهره های حقیقی و واقعی انقلاب ما و نظام ما و اسلام ما بودند. لذا وظیفه ما در چگونگی حفظ این خون چیست؟ من نمیخوام جواب رو بلافاصله و سریع و سریع بیان بکنم که شاید بعضیا بگن آقا ما تعصب داریم یا خارج از منطق و عقلانیت صحبت میکنیم. نه، مقدمه ای رو عرض میکنم، بعد از اون مقدمه به جواب با همدیگه میرسیم که ما در قبال خونی که ریخته شده است چگونه باید جواب بدیم و جواب ما باید چه باشد. ببینید مقدمه بحث من قبل از هر چیز و هر حجمه و هر موضعی، باید بدانیم چهره کریه دشمن به چه شکل است. اگر ما چهره کریه دشمن رو شناختیم، مسلماً موضع ما هم اگر موضع درستی نبوده با این شناخت، اگر موضع اشتباهی بوده، موضع صریح و موضع صحیح رو میتونیم تشخیص بدهیم. مقام معظم رهبری حضرت آقا در بیاناتشون فرمودن، یه وقتی در مورد این مطلب صحبت کردن که آقا دشمن، ما برای اینکه دشمن رو بدونیم چگونه باید در مقابلش ایستاد و چه موضعی گرفت و چه جوابی داد، اول باید سه لایه مهم در مورد دشمن رو بدانیم. اول، مطلب اول شناخت دشمن است. ما باید دشمن رو بشناسیم. کسی که دشمن رو نشناسه مسلماً دوست رو از دشمن مسلماً تشخیص نمیده. دوم، شیوه کار دشمن رو ما بدانیم. چگونه کار خودش رو پیش میبره، راهبرد او چیست. سوم، شیوه و راه مقابله با شیوه ها و حربه های دشمن چیست. مقام معظم رهبری در یک تعبیری در مورد دشمن شناسی اینطور تعریف کردن. این مقدمه رو تأمل بکنید و توجه داشته باشید تا برسیم به اون جواب اصلی و حقیقی. دشمن شناسی یعنی چی؟ مقام معظم رهبری در تعبیری فرمودن برای تصمیم گیری و چگونگی واکنش در برابر دشمن، باید ابتدا او را شناخت، به اهدافش پی برد و روش‌های او را در ضربه زدن و رسیدن به اهدافش باز شناخت، همچنان که باید نقاط ضعف و قوت او را مورد مطالعه قرار داد. به مجموع این کارها دشمن شناسی میگن. نکات ظریفی که حضرت آقا در بیانشون فرمودن در تعریف دشمن شناسی، پس اهداف دشمن رو بدانیم، روش های او در ضربه زدن رو بدانیم، نقاط ضعف و قوت دشمن رو بشناسیم. این یعنی معنای شناخت نسبت به دشمن و دشمن شناسی است. خلاصه اگر بخواهیم دشمن رو بشناسیم، پس اهداف دشمن رو باید بدانیم. اهداف متعددی رو دشمن دنبال میکنه، اما چند کلید واژه مهم اهداف دشمن رو بنده بیان کنم. اولین، هدف دشمن تضعیف و تخریب باورهای دینی است. هجمه ای که دشمن برای اینکه بتونه موفق در تمام مسائل امور سیاسی و مباحث تأثیرگذار در اجتماع ما داشته باشه و انقلاب ما رو بتونه متزلزل کنه و نظام ما رو متزلزل بکنه، لذا باورها رو یا از بین میبرد یا باورها رو تغییر میدهد. این تغییر باورها اگر شک گرفت، هدف دشمن محقق شده است. یه نمونه اون صحبت‌های اخیر حضرت آقا که همیشه تأکید کردن در حوزه سبک زندگی اسلامی، که ما اگر نگاه بکنیم در حوزه فردی، خانوادگی، اجتماعی، خیلی از سبک زندگی های ما سوق داده شده است به سمت سبک زندگی غربی. این یکی از اهداف دشمن است، تضعیف و تخریب باورهای دینی. دوم، تضعیف ارکان نظام اسلامی هست. این هدف دشمن هست، تضعیف ارکان نظام اسلامی. ارکان نظام اسلامی که میگیم، سرآمد رکن واقعی نظام اسلامی ولایت فقیه هست. اینها در طول 40 سال، 40 خورده‌ای سال بناشون بر این بوده است یا ولایت فقیه رو کنار بزنن یا او رو کمرنگ بکنن تا اینکه جامعه توجه او نسبت به مقام ولایت نیفتد، و تا حدی شاید بگیم موفق هم شده است. هرچند ما نیروهای انقلابی و جبهه انقلاب ما قوی هستن و ما نیروهای توانمند مطیع امر ولایت زیاد داریم، ولی تا حدی هدف خودش رو دشمن پیش برده است. کوتاه بگم شیوه های دشمن در مبارزه با نظام اسلامی به چه شکل هست. ما میخواییم این سه تا لایه‌ای که از دشمن بود رو مقدمه عرض بکنیم، خلاصه داریم میگیم، بعد بحث رو ببندیم برسیم به جواب اصلی و واقعی که ما جواب نسبت به خون این شهدا، مخصوصا شهید بزرگوار شهید فخری زاده، جواب باید به چه شکل باشد. شیوه های دشمن در مبارزه با نظام اسلامی، اول، تحقیر فرهنگ اسلامی هست. لذا دشمن به خوبی درک کرده است، با تعابیری که حضرت آقا فرمودن، دشمن شبیخون فرهنگی زده است. تهاجم و شبیخون فرهنگی از جمله علائم تلاش جبهه استکبار برای بی‌محتوا کردن نظام اسلامی هست. نظام اسلامی رو یه نظام کاربردی ندانند، یا به تعبیری بگن نظام آخوندی است، نظام آخوندی نمیتونه این سیستم رو اداره بکند، و این هم در حوزه‌ای تونسته با این شیوه ورود بکند. شیوه های دشمن پس در مبارزه، اول، تحقیر فرهنگ اسلامی است. دوم، ایجاد ناامنی و هرج و مرج است. خب یکی از چیزهایی که دشمن میخواهد نشان بدهد، به مردم ما بگه آقا ما قوی هستیم، قدرتمند هستیم، و شماها این نظامی که به وجود آمده است، این انقلابی که ایجاد کردید، انقلاب مستحکمی نیست. لذا یکی از چیزهایی رو که مورد هدف قرار میده، امنیت یک کشور است. امنیت یک کشور رو زیر سوال برد، امنیت کشور رو به سمت ناامنی کشوند، این دفعه مردم هم میگم آقا ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. و تا به الان ما میبینیم ما در کشوری زندگی میکنیم که ما به همه صورت و همه شکل این امنیت رو داریم. در مورد موارد مختلفی که در جامعه میبینیم، افراد در امنیت کامل زندگی میکنن. کسی نمیتونه بگه من در ایران هستم و در امنیت نیستم. لذا گاهی اوقات ناامنی هایی رو ایجاد میکنن، هرج و مرج هایی رو ایجاد میکنن، گاهی اوقات این حربه هاشون می نشیند و مثل شهید بزرگوار شهید محسن فخری زاده ما رو ترور میکنن و این چیز عادی هست. این نشان از قدرت امنیتی ماست که اینها اینقدر گفتن تا یک روزنه ای رو پیدا بکنن، هرچند اگر پشوانه این قضیه فتنه ای نباشد، جاسوسی نباشد تو این قضیه و نفوذ کرده باشد، که کار فعلا به این قضیه نداریم. لذا شیوه های دشمن در مبارزه یکیش ایجاد ناامنی و هرج و مرج است. پس ما باید دشمن رو بشناسیم، شیوه های ضربه زدن دشمن و هجمه دشمن رو بدانیم و راهکار و مقابله و طریقه مقابله با شیوه های دشمن رو هم بدانیم. اما راه حل مبارزه با دشمن به چه شکل هست؟ چه راه حلی وجود داره؟ این راه حل رو مقام معظم رهبری به این مطلب اشاره کردن. در سه نکته مهم خیلی دقت کنیم، خیلی دقت کنیم که میخوایم برسیم به اون جواب اصلی. راه اصلی و راه حل واقعی مبارزه با دشمن در این سه کلید واژه است که مقام معظم رهبری بهش اشاره میکنن. اول هوشیاری و درک موقعیت است. انسان نسبت به یک اتفاقی که رخ میدهد اول از همه هوشیار باشد. یه وقتی بدون اینکه هیجان زده بشود، احساساتی نشود، یه وقتی مثل این تروری که رخ داد شتاب زده عملی از او و عکس العملی از او دیده نشود. این نیاز به چی داره؟ نیاز به هوشیاری و درک موقعیت دارد. دوم جرأت اقدام و نترسیدن از سختی ها و خطرهاست. این جمله مقام معظم رهبری دقیقا تفسیر این کلام هست که مؤمن کل جبل راسخ، مثل کوه محکم است، نمی ترسد. در مورد اون وعده های توخالی یا اون ترس ها و رعبه هایی که دشمن ایجاد می کنه نمی ترسد. سوم ایمان و امید به آینده است. ایمان و امید به آینده یکی از مسائل مهمی است که ما باید داشته باشیم. و بچه های جبهه انقلاب که همه اونها امیدوار هستن باید این امید رو تزریق به جامعه بکنن. راه حل واقعی مبارزه با دشمن این سه کلید واژه است. اما برسیم به جواب اصلی. بعد از شناخت دشمن و شیوه دشمن و راهکار مبارزه با دشمن، جواب این سوال که جواب خون ریخته شده چیست؟ گفتیم منظور از این خون، منظور اون خونی است که پرچمداری یک نهضت رو دنبال کرده است و شهید بزرگوار شهید محسن فخریزاده پرچمدار علم و دانش و تولید علم و دانش در کشور ما بوده است. خب حالا ما جواب نسبت به این خون رو میخوایم بدیم از دو حال خارج نیست. یک چیزی که الان در فضاهای مجازی ما هم جولان داده میشود و زیاد هم بیان میشود، یکی مسئله انتقام است، یکی مسئله سکوت است. چون ما هر دو برخورد و هر دو موضع گیری رو داریم در فضاهای مجازی. یه عده میگن نه آقا انتقام بگیریم، یه عده میگن نه سکوت کنیم. بابا ما در مقابل آمریکا نمیتونیم قد علم بکنیم، آمریکا کسی است که همین تحریم‌هاش ما رو از پا در آورده و غیره و غیره، استدلال‌هایی که برای خودشون میچینن. اما ما باید واقع‌نگر باشیم، قرار نیست تعصب‌گونه صحبت بکنیم. برای رسیدن به این جواب نیاز به بررسی تاریخ داره. دشمن اگر شناختیم در سیر تاریخ، نگیم آقا تاریخ اسلام، همین تاریخ در زمان انقلاب خودمون، قبل از انقلاب، در این یک قرن گذشته، ببینیم دشمن به چه شکل بوده است. اگر ضربه ای زده است، اگر حربه ای رو به کار برده، ما سکوت کردیم، عکس العمل چگونه بوده است؟ اگر انتقام گرفتیم، عکس العمل دشمن به چه شکل بوده؟ پس عقلانی قراره بحث رو پیش ببریم. لذا یه وقتی است که سکوت میکنیم، ما میگیم سکوت بکنیم دشمن عکس العملش چیه؟ این سواله. ما اگر سکوت بکنیم عکس العمل دشمن چگونه است؟ ما در جواب میگیم با اتقان هم جواب میدیم. یک، اول از همه حمله مجدد است. ما اگر جواب ندیم دشمن مجدد حمله میکنند. دوم، حمله که میکند ضربش رو سنگین تر از قبل میزنه، چون میگه آقا اینها یکی از چیزهایی که جز شعائرشون بود در مقابلش به مقابل ما نایستادن، پس میتونیم تمام شعائر اونها رو بزنیم. پس یه حمله، حمله مجدد. دوم، ضربه سنگین تر اگر سکوت بکنیم. ما نمونه های تاریخیش رو میتونیم مثال بزنیم. برای مثال عملیات روباه صحرا توسط آمریکا و انگلیس وقتی رخ داد در دسامبر 1998، در 4 روز عراق رو بمباران کردن. خب این بمبارانی که رخ داد در قبالش، چون حاکمیت بعثی ها در عراق بودن، در قبال این حمله آمریکایی ها و انگلیسی ها جواب ندادن، سکوت کردن. پیامد این سکوت، پیامد این سکوت مردم عراق نسبت به این حمله و هجمه به چی خط شد؟ نتیجهش این شد که در قالب یک ائتلاف بین المللی در سال 2003 یک جنگ تمام عیار در این کشور رخ داد. پس ثمرش اینه، ضربه شدیدتر زده میشه. این 4 روز تبدیل میشه به یک جنگ متمادی و یک جنگ مستمر در عراق. یا مثال از کشور خودمون بزنیم، زمان رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه، وجود نازنین امام راحل، وقتی حجاج ما رو کشتن، امام در اونجا فرمودن باید پاسخ سخت داد. متاسفانه لیبرال‌های داخل کشور، منافقین داخل کشور پاسخ سخت نسبت به این قضیه ندادن. بعد ایرباس ما رو زدن، اونجا هم جواب داده نشد. کار به کجا خط شد؟ کار به جایی خط شد که امام امت مجبور شد جام زهر بنوشد. این ثمره این مطلب بود، سکوت. این در حوزه سکوت. اما اگر انتقام بگیریم، بعضیا میگن آقا اگر انتقام بگیریم جنگ میشود. آیا همچی چیزی محقق میشه یا نمیشه؟ جنگ رخ میدهد یا نمیدهد؟ ما میخوایم بگیم این دوتا مطلب رو باید بدانیم. اول، انتقام نگرفتن مقدمه و جرقه جنگ است. اونایی که میگن انتقام بگیریم جنگ میشود، نه، بالعکس است. اگر ما انتقام نگیریم، انتقام نگرفتن ما مقدمه و جرقه جنگ است. دوم، انتقام نگرفتن سرآغاز اقدامات بعدی آمریکا است. خب حالا ما فهمیدیم که باید انتقام بگیریم، نمونه هم برادون مثال میزنیم. حالا که قرار است انتقام گرفته بشه، چگونه باید انتقام گرفت؟ ضعیف یا سخت؟ جمله مقام معظم رهبری به عنوان یک حکیم، شخصیتی که عاقلانه و با منطق حرف میزند و کلمه به کلمه اون دقیق است، حضرت آقا فرمودن انتقام سخت. یعنی اگر قرار انتقام هم بگیریم، ما قرار نیست یک سناتور آمریکایی رو فقط بکشیم، بگیم آقا چون یک شهید، یک شخصیت و دانشمند ما رو کشتن و ما هم در مقابل سناتورشون رو بکشیم. نه، اینها یک جبهه رو مورد هدف قرار دادن و پس ما هم در مقابل برای انتقام سخت باید جبهه اونها رو مورد هدف قرار بدیم. شما نگاه کنید، شهید بزرگواش قاسم سلیمانی وقتی شهید شد، ما یک سیلی زدیم، تعبیر حضرت آقا هم بود، سیلی کوچکی هم بود به آمریکا، اما اون انتقام حد اقلی نسبت به آمریکا، خروج کلی آمریکا و اذناب آمریکا از منطقه ما هست. این ثمره ریخته شدن خون شهید بزرگواش قاسم سلیمانی است. پس انتقام اگر قرار گرفته بشود، انتقام سخت باید گرفته بشود، انتقام نباید ضعیف باشد. اگر بدتر از اون چیزی که به ما وارد کردن نباشه، حداقل باید به همون اندازه باشه. این مطلب مهمی است. من نمونه مثال بذارم که ما وقتی انتقام گرفتیم جنگ نشد، بلکه دشمن عقب گرد کرد. این که بعضیا میگن انتقام میگیریم جنگ میشه، نه، بالعکس است. دشمن مثل سگی میماند که اگر فرار کردی دنبالت میکنه، اما اگر دنبالش کردی فرار میکنه. لذا ما در کربلای 5 در سال 65 دیدیم، ما وقتی در این جنگ و در این عملیات پیروز شدیم، دشمن و عراق به حد فهمید که آقا ما قدرتیم، در منطقه قدرتیم، دیگه نمیتونیم قد علم بکنیم. لذا عراقی ها برای نفتکش هاشون، برای اینکه در خلیج عبور و مرور داشته باشن، ترسیده بودن به حدی که دست به دامن آمریکایی‌ها شده بودن. روسیه پیش قدم شدن، روسیه گفتن آقا ما میایم اسکورت میکنیم شما رو، ناوهای رو ما میایم مراقبت میکنیم. اما اینجا هم باز ما یه انتقامی گرفتیم، یک درسی به این دشمن بدیم و عراق فکر نکنه که ما ضعیف هستیم. ما ناو روسی رو زدیم، زدن ناو روسی به این خط شد که روسی ها دیگه تو منطقه خلیج نیامدن. میدونستن ایرانی ها محکم پای حرفشون ایستادن. یا ممونه ای رو مثال بزنم، حمله رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی T4 در استان حمص سوریه بود. وقتی اتفاق رخ داد ما هم انتقام گرفتیم. انتقامی که ما گرفتیم این بود که بلندی های جولان رو زدیم، براشون ناامن کردیم. این جواب بود، باید داده می شد. ما اگر این جواب رو نمی دادیم، اینا پیشرویشون بیش از این حد می شد، حمله و حجمشون بیش از این می شد. لذا ما باید انتقام بگیریم، انتقام هم باید انتقام سخت باشد در این مسئله. اما دیدیم آوازه‌ای در کشور ما به وجود آمده، متاسفانه. من این نکته رو میگم، جبهه انقلاب روی این نکته خیلی کار بکنن رفقا، و به نظرم با کلمه و هشتگ مرجفون که به تعبیر آیه قرآن هست، مرجفون آدم‌های سست عنصری که در کشور ما هستن و دم از مذاکره میزنن و دم از اینکه آقا ما نباید در مقابل این اتفاق انتقام بگیریم، و کار رو به جایی رسوندن که اینقدر آدم‌های که تعبیر آدم بودن هم برای اونها سنگین هست، افرادی که شرم اصلا در وجودشون نیست، کار رو به جایی رسوندن که گفتن که آقا این شهید شهید هسته‌ای نبوده است. آقای دکتر عباسی هم که صحبت کردن، در صحبتاشون بنده یقین دیدم، شما هم دیدید در فضای مجازی، گفت که اینا چقدر وقیح هستن که گفتن دری میری در صدا و سیما نگو این شهید شهید دانشمند هسته‌ای هست. برای چی؟ برای اینکه اونها به اهداف خودشون برسن. اینها افراد سوس عنصری هستن. و بدانیم به تعبیر حضرت آیت الله جوادی عاملی در این آیه که در سوره احزاب بهش اشاره میکنند، مرجفون کسانی هستن که همونطور که کفار دو تا شلاق میخورن دو برابر عذاب میبینن، مرجفون هم عضو اونها هستن، جزو اونها هستن. خیلی جالبه، فردای قیامت میشه همین مرجفون، همین آدم های سنس انسور میگن آقا این کفار بودن، ما رو به خودشون جذب کردن. تعبیر میاد میگه دو برابر شما باید عذاب ببینید. یکی دلیلش این هست که تبعیت از دشمن و خاص دشمن کردید، این یک شلاق. دوم امام رو خانه نشین کردید و جام زهر به امام امت نوشاندید، و اینو ما بگیم کور خواندید. کسانی که دم از مذاکره میزنن دیگه نمیشه بگیم ما در اوائل انقلاب هستیم یا جنگ و اوائل جنگ هستیم. کشور ما واکسینه شده است، جوانهای مؤمن انقلابی پابکار تو دهنی محکم زدن، تا الانش هم اینطور بوده است، و کسانی رو ببینن به این سمت و به سمت مذاکره میخوان برن، مسلما در مقابل اونها میستن. لذا مرجفون اشخاصی هستن که خطر اونها در سوره احزاب، در جنگ احزاب هم آمده است. خب میدانید جنگ احزاب یک جنگی است که الان مطابقت با فضای فعلی ما داره. جنگ احزاب جنگ یک گروه نبود، در جنگ بعد یک گروه بودن، جنگ احد یک گروه بودن. این تعبیر مقام معظم رهبری است. در جنگ‌های مختلف گروه‌های مختلفی بودند، اما در جنگ احزاب تمام لشکر دشمن جمع شدند، از همه گروه ها آمدن. برای چی؟ برای اینکه بخوان ریشه اسلام رو بگنن. حتی یهودیایی که وجود نازنین پیغمبر اکرم در خود مدینه بهشون امان داده بود، اینا خیانت کردن. ما الان در زمانه ما تطبیق تاریخی اون رو اگر بخوایم بدهیم، در جنگ احزاب هستیم. جنگ احزابی که هم دشمن داخلی داریم در کشور، هم دشمنی که در منطقه ما دنبال این هست، و هم دشمنی که خارج از منطقه ما دنبال این هستن و همه قدرت و توان خودشون گذاشتن برای این که بخوام ببینم مواضع ما مواضع سوس باشه. و این مواضع سوس اخیرم بود که وقتی مسئول هنوز تعیین نشده آقای بایدن، جو بایدن، گفت که آقا ما قبل از انتخابات ایران بایستی در مورد مذاکره بحث بکنیم. این یعنی چی؟ این افراد سوس عنصر از بس دم به این قضیه دادن، یک چراغ سبز نشان دادن به دشمن و گفتیم اینو باید کور بخوانن از اینکه آقا مذاکره مجددی بخواهد رخ بدهد. و مسلما ما قبل از اینکه بخواهد ولایت در مقابل این قضیه بایستد، جبهه انقلاب و بچه‌های انقلابی ما باید قد علم بکنه، و قد هم علم کردن در مقابل این تفکر بایستی بایستن. پس لذا ما در جنگ احزاب هستیم، دشمن تمام قوای خودش رو جمع کرده است، اما چه کسانی میتونن در مقابل این جبهه حجمه سنگین دشمن بایستن؟ در تعبیر سوره احزاب بهش اشاره میکنه. چه کسانی؟ کسانی که ما وعدنا الله و رسوله، کسانی که به وعده خدا و رسول خدا ایمان دارن. و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. بچه های جبهه انقلاب میدونن تا حق وجود داشته باشد، دشمن و حجمه دشمن هم وجود دارد. اما بحثم رو در نکات پایانیم به این مطلب اشاره بکنم. ما بعضی ها شاید بگن تعصب گونه تو این حرف مطلب صحبت میکنیم و موضعمون در مقابل لیبرال ها و منافقین، و صریح بگم اکثریت اصلاح طلب ها هست. اگر صحبت ما در مورد این قضیه هست، این تعبیر تعبیر بنده یقین نیست. کسی که متدین است، کسی که خودشو دیندار میداند، کسی که خدا باور است، کسی که اعتقاد و اعتماد به اهل بیت عصمت و طهارت دارد، کسی که قرآن کریم رو قبول دارد، وعده قرآن وعده الهی است. در قرآن کریم چی فرمود؟ فرمود آقا بر فرض شما مذاکره کردید، رضایت اونها رو کسب کردید، آیا اونها راضی میشن؟ فرمود نه. فرمود ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملته. فرمود اینقدر اینها میگن بیاید بیاید، اینقدر برگ برنده میخوان ازتون بگیرن تا اینکه تابع محض اونها بشی، همینجوری ولتون نمیکنن. یک بخشش رو گرفتن، گفتن آقا انرژی هسته‌ای شما تعطیل، انرژی اتمی شما تعطیل، الان بیاین تو برجام دو برجام سه مسئله موشکی ما رو تعطیل کنن. تاریخ نشان داد که قذافی بابت همین قضیه شکستش محرز شد و حتمی شد. ما تاریخ رو مطالعه کنیم، تاریخ کشورهای در منطقه خاورمیانه خودمون رو نگاه بکنیم که اینها وقتی پذیرفتن، اینا راضی نشدن، کارشون به جایی رسید که دیگه رفتن تو همون کشور، کشور رو کردن یک کشور آمریکایی به تمام معنا، صهیونیسم اونجا مستقر شد. اما در راه محقق شدن این انتقام سخ، این مطلب پس معلوم شد که ما باید انتقام سخ بگیریم. اما در راه محقق شدن، خاتمه بحثم رو بگم به عنوان راهکار، در راه محقق شدن این انتقام سخ نیاز به سه چیز مهم است تا این انتقام سخت هم زودتر، سریعتر و با صراحت تمام انجام بگیره. اول از همه در این انتقام سخت نیاز به پشتوانه مردمی است. اگر جبهه انقلاب هی مطالبه داشته باشد، هی درخواست بکند، مسلما نیروهای امنیتی ما که همه اونها بچه های اهل مقاومت، خیلی هاشون در زمان جنگ هم بوده اند، اینها دلشون قرص می شود که جمعیت کثیری دنبال انتقام سخت هستند. این انتقام و پشوانه مردمی چیه؟ اول بیانیه در حوزه انتقام سخت، هر کسی به هر نامه‌ای در حوزه دانشجویی، در حوزه طلاب و روحانیون، بسیجی های ما بیانیه بدهن در حوزه انتقام سخت. دوم مطالبه از مسئولین با تجمعات مختلف روحانیت و دانشجویان، اینا چیزاییست که میتونه پشوانه باشه. سوم راه اندازی پویش و جمع‌آوری آمارها، مجموعهای مختلف در مورد درخواست انتقام سخت. اینا رو به صورت کلیدواژه‌ای سری رد میشم. پر کردن تومار و امضای اون برای مطالبه انتقام سخت، هر کسی به هر نوبه‌ای، نگه آقا منتظر بمانی ببینیم کی تومار رو بر میکنه، هر کسی وظیفه خودش رو بدانه. راه اندازی هشتگ انتقام سخت و مرگ بر آمریکا در فضاهای مجازی و واقعا هم اثر گذاره. حالا ماهایی که نه جایگاهی داریم نه فالوور زیادی داریم، وقتی توییتی در حوزه انتقام سخت یا مرگ بر آمریکا زده میشه، شروع میکنن صفحه ما رو بستن فلان کردن. خب این ترس دشمنه. این وظیفه پس اول، وظیفه اولی برای جبهه انقلاب، پشوانه مردمی برای اینکه این انتقام سخت زودتر محقق بشه. دوم سخنرانان معروف رو مطالبه داشته باشیم که موضع جدی در مورد مرجفون داخلی، یعنی این افراد سوس عنصر، که مردم رو روشن بکنن که اینها آدمهای خائن و خیانتکاری هستن که به گونه ای صحبت میکنن که بعضیا هنوز این موضع خیانتگونه اونها رو نفهمیدن و نچشیدن. وقتی مسئول اجرایی کشور مهمان خانه سردار بزرگوار و عزیزم حاج قاسم سلیمانی میشود، دختر بزرگوار حاج قاسم میگه آقا انتقام پدر ما رو چه کسی قراره بگیره؟ جواب چی میده؟ میگه میگیرن. با استحکام و محکم نمیگه ما میگیریم، ما این کارو میکنیم. اینها حرف هایی است که نشان میدهد اینها جزء مرجفون هستند. این تعابیر مرجفون رو حضرت آیت الله جوادی آملی دقیق و سریع بیان میکنن و تبیین میکنن. پس سخنرانان معروف موضع جدی در مورد مرجفون داخلی داشته باشن و شیوع انتقام سخت رو داشته باشن، چون اونها یه فضای آماری زیادی رو میتونن پوشش بدن تو این حوزه. سومین مطلب و پایان بحث بنده حقیر، پیگیری از مجلس شورای اسلامی برای تصویب خروج از برجام. این رو مطالبه کنیم از نمایندگان شهر خودمون به نوبه خودمون در استان بخواهیم که آقا تصویب بکنن خروج از برجام. دیگه حرف از برجام یک و دو و سه و چهار همینجوری اگر بخوایم ادامه بدیم همش باید برجام داشته باشیم. این رو درخواست و خواسته و مطالبه مون از نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. امیدوار هستیم انشاءالله به زودی زود انتقام سخت نسبت به دشمن، هم نسبت به پرچمدار واقعی جبهه مقاومت سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و هم انتقام سخت شهید بزرگوار شهید فخری زاده رو انشاءالله با چشمانمون ببینیم و خروج کامل آمریکایی ها و اذناب آمریکا رو از منطقه رو ببینیم و انشاءالله به زودی زود خداوند فرج مولامون و صاحبمون امام زمان ارواح و نافدار رو نزدیک بکند و ما زنده باشیم و در رکاب حضرت باشیم، جزء فرماندهان لشکر حضرت حساب بشیم و بتونیم در رکاب حضرت جهاد بکنیم، مجاهدت بکنیم و انشاءالله شهید در راه امام زمان انشاءالله قرار بگیریم. من فقط عرض سلام و ادبی میدهیم به وجود نازنین ابی عبدالله و مدای عزیزم و انشالله فیض اتم و اکمل رو میرساند. از همین جا دستامون رو به سینه میگذاریم با توجه، دل تنگ کربلا هستیم، نشد کربلا رو ببینیم. 40 محرم سفر گذشت، ایامی که حتی حیات ما هم تعطیل شده است، مساجد ما هم تعطیل شده است، اما از همین جا دلهامون روانه میکنیم، میگیم آقا جان شما کسی هستید که باب رحمت الهی هستید، شما یه عنایتی بکنید، نظری بکنید این بلاها مصیبتها برطرف می شود. ما انشاءالله به زودی زود زیارت می کنیم، در رکاب امام زمانمون میاییم برای زیارت شما. انشاءالله به زودی زود 40 سال بعد زنده باشیم و بیاییم برای پیاده روی در این مسیر قرار بگیریم. با ادب با احترام سلام بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله على الأرواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي ليل النهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم نمیدونم لایق این هستم سلام بدم جوابمو بدی یا نه، اما در جوار امامزاده حسین نصریم، امامزاده ای که فرزند شماست، از این آقا میخوایم سلام ما را ابلاغ کنه. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب سن. فقط یه بیت بگم عزیز دلم فیضا برزونه، لطفی که کرده ای تو به من، مادرم لکن ای مهربان ترگت فدر و مادرم حسین باب المستضعف الغریب یا مظلوم یا ابا عبدالله با حسین حسین پیر می شویم، خوشحال از این جوانی از دست رفته ایم. خدایا پروردگارا به ارباب بی کفن سید الشهدا خون مظلومی که ریخته شد و انشالله به زودی زود منتقم واقعی او می آید قسمت می دهیم فرج مولامون صاحبمون امام زمان ارواحنا فدا نزدیک بگردان، قلب نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا پروردگار را ریشه دشمنان داخلی و خارجی اگر قابل هدایت نیستن ریشه کن بفرما. خدایا پروردگار را آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون با مگذار، به برکت این مجلسی که به نام شهدای عزیزمون مخصوصا شهید فخری زاده بوده است، خدایا به برکت این شهدا به خون شهدا قسمت میدهیم به زودی زود این بلاها و مشکلات و مصیبتها مخصوصا این بیماری منحوس کرونا را ریشه‌کن بگردان. خدایا پروردگار و عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر، آرزومندان رو ختم به شهادت بگردان. ثوابی از این مجلس به روح شهدا، امام شهدا، شهید بزرگوار، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید فخریزاده، مخصوصا مرحوم مغفور جوکار که مجلس و محفل به نام او گرفته شده است، عائد و واصل بگردان. آن چرا گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم اگر مصلحت است به استجابت برسان. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.